عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. تو این جلساتی که پیش رو داریم میخوام این کتاب خیلی مهم و خیلی تاثیرگذار اسکنلن رو فصل به فصل برای دوستان شرح بدم. شرحمو از مقدمه کتاب شروع میکنم، اما قبل از اینکه مقدمه کتابم شروع بکنم تو این جلسه بگم، میخوام بگم که این اسکنلن تو چه زمینه و زمانی شروع به تفکر کرد و شروع به اندیشیدن در مورد سوالات مهم سیاست کرد. اسکنلن یکی از مهمترین شاگردای رالز بود و شکی نیست که رالز مهمترین فیلسوف سیاسی قرن بیستمه و بعضی هم حتی میگن که معنوی ترین فیلسوف اخلاق و فیلسوف سیاسی تاریخ تفکر غرب هم هست. جان رالز از سال 1971 این که این کتاب تئوری آف جاستیسش، نظری در باب عدالتش منتشر شد، خیلی انقلاب بزرگی تو فلسفه سیاسی ایجاد کرد این کتاب. و سوای این که رالز با این کتابش تحول بزرگی ایجاد کرد، اما در کنارش یک سلسله اتفاقای افتاد که خیلی فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق قرن بیستم هم تحت تأثیر خودش قرار داد. یک عده شاگردای خیلی مهم داشت که این شاگرداشون همه شاگردایی بودن که هوش و ذکاوت خاصی داشتن. مثلا یکی از شاگرداش که اسکنلن بود که از رشته خدمتتون عرض بکنم ریاضی و منطق اومد به فلسفه، یا نیگل از رشته فیزیک اومد به فلسفه سیاسی اینا. و این شاگردا اغلب کسایی که شاگردشون بودن خیلی هوش و ذکاوت و مهمتر از این قدرت تفکر خیلی مهم می داشتن. اینا یه اجتماعی رو، یه جمعی رو، یک حلقه رو تشکیل دادن که بهش می گفتن سلف. آره، سلف هم مخفف سوسایتی فور اتیکال اند لیگال فلسفی. آره، اون سوسایتی اسش، اتیکال ایش، لیگال الش و فلسفی افش که ف خونده میشه، اینا با هم جمع کردن شد سلف، یعنی خود. این گروه فکری رو نیگل و رابرت نازیک تو 1967 راه انداختن که اغلب این شاگردای رالز دور هم جمع میشدن و در مورد کارهایی که در دست انتشار داشتن یا پروژه هایی که در دست کار داشتن و در مورد اون صحبت میکردن با هم. و تو نیویورک، تو کمبریج و تو این دوتا جا با هم جمع میشدن و بحث میکردن اینا. و حاصل چی شد؟ حاصلش این بود که همه اعضا حلقه سلف یک واقعا تو قرن بیستم همشون یک شاهکارهایی رو خلق کردن که این شاهکارها خیلی رو فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، این سه تا حوزه خیلی خیلی تأثیر گذاشت. که اعضای این حلقه خود محوریتش خود رالز بود، نیگل بود، رابرت نازیک بود، دوورکین بود، دریک پارفیت بود، اسکنلن بود و خیلی های دیگه که تو قرن بیستم نام های آشنایی هستن اینا. این یک خیلی تأثیر گذاشت، یعنی به محوریت رالز خیلی تأثیر رو افکار اینا گذاشت. آره. و این کتابی هم که میخوایم تو این جلسات شرح بدیم، اولین کتابی از اسکنلن که به فارسی ترجمه شده. آره، اسکنلن که به صورت مخفف تامس مایکل اسکنلنه که مخفف تی ام اسکنلن میگن. همین تو گوگل، تو این یوتیوب که شما درس گفتارهاش هم ببینید با اسم مخفف تی ام اسکنلن خونده میشه اینا. اسکنلن تو سال 2013 تو درس گفتارهای یوهی رو تو آکسفورد شرکت کرد و یک درس گفتارهای ایراد کرد. اون موقع اسمش این بود که When does inequality matter؟ آره، چه وقت نابرابری معضل آفرین میشه؟ آره، اون موقع ایراد کرده اینو. بعدها که این کتابو نوشت، به جای ون برداشت گذاشت وای، چرا نابرابری موزل آفرینه. و الان میشه بگیم که در حوزه فلسفه تحلیلی اسکندر مهمترین فیلسوف سیاسی زنده روزگار ماست. ایشون تو 1940 به دنیا اومد، تو 1962 هم از دانشگاه پرینستون فوق لیسانسش گرفت، 1966 هم از هاروارد زیر نظر رالز از رساله دکتریشو دفاع کرد اینا. و واقعا همیشه تو نوشته های دیگران و تو خود نوشته های اسکندلن هست که واقعا یکی از بزرگترین موهبت های اسکندلن این بود که هم شاگرد رالز بود، شکی نیست، و هم برای سالیان متمادی همکار جان رالز هم بود، تو دانشگاه هاروارد با هم بودن اینا. از یک سو رالز خیلی بر شکلگیری تفکرات اسکندلن تأثیر داشت، و از سو دیگه اسکندلن هم خیلی رو رالز تأثیر گذاشت، که رالز تو کتاب قانون مردمانش صریحا میگه که بحث من در باب نابرابری بیش از همه مدیون اسکندلنه. و اسکندلن اونجوری که من دنبال کردم خیلی دو تا ویژگی خیلی مهم داره. اول اینکه تو نوشتن خیلی وسواس داره، یعنی اولین کتابی که او اسکندلن نوشت 1998 نوشت، یعنی تقریبا تو سن 58 سالگی نوشت، به خیلی وسواس رو نوشتن داره و بسیار. این کتابو فکر کنم 18 سال دست اونجوری که اول کتاب گفتن شروع کرده به نوشتن، و خیلی نسخه ها و روایت هاشو این جاهای مختلف ارائه داده. خیلی کتاب مهمیه و اولین کتابش این بود، و وسواس در کل تو نوشتن وسواس داره اینا. یکی بود ویژگیش. ویژگی دوم هم که اسکندلن داشت اینه که در همراهی با رالز از متفکران خیلی بزرگ سنت قراردادگراییه. سنت قراردادگرایی میشه بگیم که هم تأثیرگذارترین، هم موفقترین و هم جدیترین سنت سیاسی تو تاریخ تفکر بشریه، که از هابز شروع میشه و به دست متفکرهایی مثل لاک، جان ژاک روسو، کانت ساخته و پرداخته میشه، و تو نیمه دوم قرن بیستم هم میرسه به دست رالز و اسکندلن. و این دو نفر هم واقعا این سنت رو تا جایی که میتونن غنی و پربار میکنن. مثلا لاک تو این سنت قراردادگرایی اومد رو امنیت تاکید کرد، امنیت تاکید داشت. بعد رسید به جان لاک، جان لاک اومد آزادی و حق به اضافه کرد به این سنت. خدمتتون عرض بکنم که ژان ژاک روسو به یک نوع مفهوم برابری رو آورد تو این سنت وارد کرد. کانت به همین طور یک سنت، کانت میگن که عمیق‌ترین تأثیر هم گذاشته، اومد یک نوع کرامت و غایی بودن انسان رو به این سنت اضافه کرد. بل رالز هم اومد که عدالت رو از به این سنت با قول معروف هدیه داد، پیشکش کرد. و این سنت قراردادگرایی به نظر من جدیترین سنت تو تفکر سیاسی، و نمیدونم به چه دلایلی تو کشور ما هیچ موقع این سنت جدی گرفته نشد. نه روشن فکری ازش جدی حمایت کرد، نه جریان سیاسی فکری ازش حمایت کرد. ولی علارغم این که قراردادگرایی طبق اعتراف خیلی از متفکران عمیق‌ترین سنت سیاسی بود اینا. این معرفی بود که اجمالاً میخواستم از خود اسکندلن و تو زمینه و زمانه ای هم که زندگی میکرد و خدمت دوستان ارائه بدم. با این مقدمه میرم خدمتتون عرض بکنم که خود کتاب این، اگه بخوایم در مورد قراردادگرایی توضیح بدیم، این خیلی بحث مفصلی میشه و خیلی به نظر من بحث خیلی مهمیه. این سنت قراردادگرایی به نظر من خیلی بحث جدیه و هر کسی دغدغه سیاست، فعالیت سیاسی، تفکر سیاسی داشته باشه چاره ای نداره که به این سنت رجوع بکنه. اینو اگه شد من در طول این درس گفتارهای اشاره میکنم بهش، اینا که ما چه نوع سه نوع سنت قراردادگرایی داریم که این سه تا سنت خیلی سنت شکوفایی هم هستن که اینا رو به اجمال اشاره میکنم. آره، ولی میخوام برای اینکه میخوام از بحثمون چاکله بحثمون دور نشم فعلا ازش صرف نظر میکنم. اینا این کتاب اسکنلن مهمترین کتابیه که این تو این سالهای اخیر درباره نابرابری یا به تعبیر خود اسکنلن درباره نابرابری نوشته شده. آره، عنوان کتاب درس گفتارها بود When Does Inequality Matter؟ آره، چه وقت نابرابری موزل آفرینه. اما بعد تو وقتی که کتاب شد به جای ون گفت وای. این چرا اینو گفت بعدم بهش میرسیم. اما واژه متر تو انگلیسی هم به صورت فعل به کار میره هم به صورت اسم به کار میره و اینجا تو این عنوان کتاب صورت فعلی به کار برده شده و من و وقتی که عنوانو به فارسی ترجمه میکردیم که چرا نابرابری مهمه، انگار تو فارسی اهمیت داشتن یک بار مثبتی داره، ولی کل کتاب این نبود. یعنی کل پروژه اسکنلین بود که نشون بده چرا نابرابری یه چیز منفیه. و وقتی که میگیم چرا نابرابری مهمه تو زبان فارسی، وقتی که میگیم اهمیت داره مهمه، یک بار علاوه بر این که تاکید میکنیم رو مسئله، یک بار مثبتی هم بهش میدیم. با خود نویسنده کتابم که مترجم مکاتبه کرده بودن گفته بود نه، گفته بود که متر تو زبان انگلیسی دوتا معنا داره، یکی چرا مهمه، آره important، معنای اونو داره، یکی هم اینه که وقتی که میگیم why does inequality matter، منظورمون اینه که why is inequality a problem، چرا یک مسئله است، یک معضل آفرینه، چرا مشکله، مشکله است نابرابری اینا. پس عنوان این کتاب اینه که میخواد بگه که چرا، آره، یا چه وقتی نابرابری تبدیل میشه به یک معضل، تبدیل میشه به یک مسئله که ما باید روش فکر بکنیم و برامون اهمیت داره. این برای این کتاب خیلی محاسن زیادی شمردن، آره، که تو این ریویوهایی که میشه به این محاسن این کتاب اشاره کردن. اینا یکی این که این کتاب واقعا به یکی از مهمترین مسائل و اگه نگیم مهمترین مسئله روزگار ما میپردازه، چون خیلی الان اعتقاد دارن ما در سطح کلان دو تا مسئله کلان داریم تو سطح جهانی، یکی مسئله نابرابریه و یکی مسئله محیط زیست. این دو تا مسئله است و بعضی ها که بین این دوتا میمونن اولین اهمیت یا بیشترین اهمیت رو میدن به مسئله نابرابری. نابرابری هم بنابرای آمارهایی که هست سرتاسر جهان رو فرا گرفته و تو کشور ما هم کاملا ریشه دوانده و پرداختن به این مسئله یکی از جدیترین وظایف نظریه پرداز سیاسیه. پس موضوع این کتاب موضوع خیلی مهمیه، موضوع مهمیه و این موضوع کتابم تو اول صحبتام گفتم که تو درس گفتارهای یوهیرو ایراد شده. یوهیرو درس گفتارهای یوهیرو تو آکسفورد اینا سالانه از یک متفکری، یک نویسنده، یک اندیشمندی دعوت میکنن، میگن که به نظرت مهمترین مسئله‌ای که جهان ما باهاش درگیری چی هستن و هر کدوم از این نویسندامیان از منظر خودشون و اون حوزه‌ای که کار کردن به یکی از این مسائل میپردازن. بعضی ها به جنگ پرداختن، مثلا بعضی ها به مهندسی ژنتیک پرداختن، بعضی ها به خدمتتون عرض بکنم که محیط زیست پرداختن، بعضی ها به نسل آتی پرداختن و موضوعات مختلفی. اسکنلن اون 2013 که تو این درس گفتارها شرکت کرد به مسئله بود بهش پرداخت که همین مسئله نابرابریه که حدود 40 سال روش کار کرده اینا. این یکی. بس ببین داره به یک مسئله و معضل واقعی و جدی روزگار ما میپردازه. مسئلهش مسئله نما نیست، مسئله بسیار واقعیه که ما تو هم دنیا و هم تو کشورمون باش سردرگریبانی. یعنی وقتی که نگاه میکنی میبینی از یه طرف کسایی هستن که تو باستی هیلز زندگی میکنن و از یه طرف کسایی هستن که تو گورخوابن، این نابرابری، این برای هر کسی که جامعه و انسانیت و اخلاق براش مهم باشه به یک مسئله براش تبدیل میشه. این یکی که یکی از محاسن کتابه که به مسئله واقعی میپردازه. دومش، مسئله دوم اینه که این کتاب واقعا نمونه درخشانی از تفکر تحلیلی تو نظریه‌های سیاسی. تو تفکر تحلیلی وضوح مدعا و اقامه دلیل بسیار اهمیت داره. به اسکنلن میاد اینجا به صورت بسیار حیرت انگیزی داره میاد 6 تا مدعای خودش رو با وضوح هرچه تمام روشن میکنه و برای تو تک تک این فصلا برای هر مدعای خودش ادله خیلی جدی و قوی اقامه میکنه و کسایی هم که مخالفشن اعتراف کردن که برای نقد ادلهش هم به زحمت افتادن و این خیلی مهمه. من اصلا ادعا نمیکنم که ادله‌ای که اینجا اقامه کرده به هیچ وجه نمیشه نقد کرد، نه نه، به نظر این اصلا تو علوم انسانی همچین ادعایی رو نمیشه کرد، ولی واقعا ادله‌ای که اقامه کرده ادله‌ای هم که برای نقدش آدم خیلی به زحمت میفته. پس نتیجه گیری ما این میشه که تو این کتاب اسکنلن میاد با روش تحلیلی به یکی از فوتی ترین مسائل جهان و معاصر ما و جهان جدید ما میپردازه و این خیلی به نظر من مهمه که یک متفکری با همچین سابقه داره به صورت جدی به این مسئله میپردازه. اینا اسکنلن تو این کتاب اونجوری که خودش اشاره میکنه دو تا پیش‌فرض داره، یعنی وقتی که میخواد ادله‌ش رو اقامه بکنه میگه دو تا پیش‌فرض دارم، هر کی از این دو تا پیش‌فرض منو قبول نداشته باشه ادله‌ای که براش اقامه میکنم ادله پذیرفتنی نخواهد بود. اولین پیش‌فرضی که خود اسکنلن میگه اینه که برابری اساسی انسان‌ها رو میپذیره. یعنی چی؟ یعنی تمام انسان‌ها اهمیت برابر دارن، هیچ کدوم از انسان آدم نیست که بگی این از اون مهمتره اون از اون مهمتره. اینجا یک بحث خیلی مهم و جدی پیش میاد، چون خودش پیش‌فرض گرفته منم بهش نمیپردازم که وقتی که میگیم انسان‌ها برابرن تو چی برابرن، تو چی برابرن. خیلی نظرات مختلفی گفته شد. بعضی ها مثلا میگن که انسان ها برابرن به این معنا برابرن که آدم ها قابلیت و توانایی مشابهی تو درد و رنج، احساس درد و رنج دارن. مثلا اگه فقر بده برای همه بده، اینجوری نیست که فقر برای یکی عده خوب باشه برای عده بد باشه. مثلا دندون درد بده از آن رو که دندون درد بده، فارغ از اینکه کی اونو میکشه. پس درد دندان کشیدن برای همه بده و اینجا اسکنلن پیش‌فرضش اینه که انسان‌ها اهمیت برابر دارن. آره، تمام آدما فارغ از تفاوت‌هاشون تو نژاد، تو دین، تو زبان، تو طبقه، تو جنسیت، تو قوم، تو رنگ پوست، تو تبار، همه اینایی که هست، آدم ها اهمیت برابر دارن. و این اهمیت برابر یکی از موهبت هایی بود که بعد از مدرنیته ما بهش رسیدیم. و این مدرنیته بود، بعد از مدرنیته اصلا خیلی هم قائلن، مثلا خود نیگل قائله که ما بعد تو دوران مدرن به نه پیشرفت اخلاقی رسیدیم. پیشرفت اخلاقی بن و بنیانش برابریه. مثلا ما تو پیشرفت اخلاقی اومدیم بردهداری رو لغو کردیم. لغو بردهداری مدیون اون تفکری هست که تهش، یعنی بنیانش هست، اون برابری. ما تو مدرنیته اومدیم دموکراسی و حاکمیت مردم و جای آریستوکراسی نشوندیم و این تهش برابریه. تو مدرنیته، تو پیشرفت اخلاقی که داشتیم، اومدیم خدمتتون عرض بکنم که حقوق جنبش زنان به وجود اومد و این زن و مرد رو برابر فرض میکردن. اینم باز این چی؟ بازم یه تصور از برابری وجود داره. پس یکی از پیشورس‌های خود اسکنلن در این شش مدعایی که داره که چرا نابرابری موزل آفرینه، یکی از پیشورزاش اینه که آدم ها اهمیت برابر دارن. کسایی بیان به هر دلیلی، برابری انسان ها رو نپذیرن، در واقع حرف اسکندن براشون حجیت نداره. وقتی داره که اینو بپذیرفته باشن، این پیشورزشه. البته این پیشورزیه که جاهای متفکرهای دیگه، آدمای دیگه، اندیشمندای دیگه خیلی جدی بهش پرداختن و مسئله بسیار مهمیه، بسیار مسئله مهمیه. و این که ایشون پیشفرض گرفته دلیل نیست، یعنی اینجا چیز نیست که بدون دلیل رفته سراغ این پیشفرض، نه، خیلی کسا بحث کردن اینو پیشفرض گرفتن، بحث کردن اقامه دلیل کردن و ایشون به خاطر اینکه دیگه بحثش رو اونا نبره اینو پیشفرض گرفته. این اولیش پیشفرض. پیشفرض دوم این که اسکندر قائله که نهادها مهمترین عامل تاثیرگذار تو زندگی ما آدم هستن. چطور رالز میگفت که عدالت مهمترین فضیلت نهادهای اجتماعی، چجوری حقیقت مهمترین فضیلت نظامهای فکریه؟ یعنی وقتی ما نظامهای فکری رو ارزیابی میکنیم، داوری میکنیم، مهمترین فضیلتی که یک نظام فکری ممکنه داشته باشه حقیقته، یعنی نزدیک شدن به حقیقت، بهره بردن از حقیقته. مهمترین فضیلت عدالت و برابری هم، بخش مهمترین فضیلت نهادهام عدالت و برابریه. یعنی هر نظام سیاسی، هر نهادی، هر چقدر به برابری و عدالت نزدیکتر باشه با فضیلت تره. چطور هر نظام فکری که به حقیقت نزدیکتر باشه بهره ای از، یعنی با برای ما ارزشمنده. و نهادها اینجوری هستن. و این خدمتتون عرض بکنم که پیشورز دومیه که میپذیره، چون نهادها عمیق‌ترین تأثیرات و فراگیرترین تأثیرات رو زندگی ما آدم ها دارن. و خیلی و اینا، یعنی این کسایی که تو سنت قراردادگرایی کار میکنن میگن که نهادها دورنمای زندگی ما انسانها رو شکل میدن. یعنی وقتی که یه بچه، دو تا بچه متولد شدن، اگه یکیش تو مثلا روستاهای پاکستان به دنیا اومده باشه و یکیش تو روستای، یکی از روستاهای مثلا دانمارک به دنیا اومده باشه، شما بر اساس نهادهایی که تو این دوتا کشورن میتونید ارزیابی بکنید، داوری بکنید، دورنماشو نشون بدید، بگید این چه دورنمایی از زندگی داره، چجور زندگی رو سپری خواهد کرد. پس نهادها واقعا به این معنایی که رالز میگفت و اسکنلن هم خیلی روش تاکید داشت، اینه که بیشترین تأثیر رو برای ما رو زندگی ما دارن و نمیشه اصلا انکارش کرد. الان با این دوتا پیشفرض میریم سراغ خود مدعای اسکنلن. و اسکنلن حرفش اینه که به این نابرابری فراگیری که سرتاسر جهان رو در بر گرفته، از جمله کشور خودش که میگه ایالات متحده، کشور ما ایران، میتونی به این نابرابری ایرادهای اخلاقی جدی وارد کنیم. آره، دو نوع دلیل کلی برای ایراد وارد کردن به نابرابری وجود داره. اول این مقدمه خودش هم به این اشاره میکنه، میگه که دو نوع ما دلیل میتونیم برای ایراد وارد کردن به نابرابری اقامه بکنیم. تو نوع اول، دلیل نوع اول، ما میگیم که میدونی چرا ما به نابرابری ایراد وارد میکنیم؟ چون یکی از شکلهای نابرابری فقره و ما همه دلیل خوبی در اختیار داریم که منابع رو از ثروتمندان بگیریم و در میان فقرا توزیع کنیم. یعنی انسان‌های زیادی تو سرتاسر جهان و همینچون تو کشور خودمون در فقر شدید قوطه‌ورن، یعنی به غذای کافی، با آب آشامیدنی بهداشتی، مراقبت‌های بهداشتی اولیه و مایحتاج اولیه زندگی دسترسی ندارن و اینها دلیل خوبی هستن که ما به فکر فقرا باشیم. این نگرش بهش میگن اولویت جویی، که این دریک پارفید و پیتر سینگر از مهمترین متفکرهایی هستن که به این قائلن. میگن ببین، ته ایرادی که ما به نابرابری میگیریم به خاطر فقره. یعنی وقتی که ما به نابرابری ایراد میگیریم، ته تفکرمون اینه که فقره و ما دلیل خوبی داریم که منابع رو از ثروتمندان تا جایی با قیود و شروطی که اینا ذکر میکنن بگیریم و در میان فقرا بازتوزیعش بکنیم. این یک دلیل عمده به نابرابری میگه، چون اولش گفت که برای اینکه به این نابرابری من میگم ایراد اخلاقی میتونیم بگیریم، دو تا دلیل کلی وجود داره. یکی اینکه نابرابری یکی از شکلهای نابرابری فقره و ما دلیل خوبی داریم که به فقر ایراد وارد بکنیم. تو نوع دوم میگه که ما دلیل داریم، یعنی وقتی که میگیم نابرابری یعنی تفاوت بین داشته های یه عده‌ای و داشته های یه عده دیگه. میگه این تفاوت بین داشته های یک عده و داشته های یه عده دیگه، تفاوت بین این دوتا در معرض ایراد قرار داره. این چیزیه که اسکندر میخواد بهش بپردازه. میگه من کار ندارم، یعنی به اون دلیل اول کار ندارم، اینقدر دلایل مهم و جدی وارد شده که ما برای فقر ریشه‌کن کردن فقر به اینا بپردازیم که من بهش با تعبیرشون میگه که من دیگه تو این زمینه نمیخوام وارد بشم. اما اینجا میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بگه که نه، تفاوت بین خدمتتون عرض بکنم که داشته های یک عده با داشته های یه عده دیگه، تفاوت بین دارایی های یکی با دارایی های یکی دیگه، این تفاوته. خود این تفاوتو میشه ایراد بهش وارد کرد. اسکنر به این نظر اینو میاره تو سنت اگالیتریانیسم، برابری طلبی، سنتیه که با رال زنده شد. همین اسکنلن یکی از جدیترین مدافعانشه که این چیز میکنه و به این سنت تعلق داره. پس ببینید اینجا ایشون میخواد بینه، یعنی میگه که به نابرابری دو تا دلیل ایراد کلی وجود داره. یکی ایرادیه که کسایی مثل اولویت جو قائلن که میگن به نابرابری ایراد وارد میکنیم چون منجر به فرق میشه و ما برای ریشه کن کردن فقط دلیل کافی در اختیار داریم. یکی سنت برابری طلبه، میگه نابرابری چه فقر به بار بیاره چه به بار نیاره، آره چه به بار بیاره نیاره، ما دلیلی داریم به این تفاوت، به این تفاوت بین داشته های عده با داشته های عده دیگه ما بهش ایراد وارد بکنیم. اینجا اسکندر میگه که من ایراداتی که من میگم اولا نسبتیه. یعنی چی؟ یعنی بینه، نسبت بین دارایی ها یه عده با یه عده دیگه است، یعنی نسبت این دوتا، این نسبت، این نابرابری. چون میگه این، میگه این نابرابری چه تو زمینه نابرابری ثروت باشه ایراد وارده، نابرابری جنسیتی هم وارد میشه، نابرابری نژادی هم وارد میشه، نابرابری های دینی هم وارد میشه، ولی ایشون رو نابرابری اقتصادی تمرکز میکنه. میگه فارغ از این که طرف نابرابری چی باشه، این رابطه، این ارتباط، این نسبت، نسبت نادرستی. این یکی. دومش هم اینه که میگه که دلایلی که من اقامه میکنم یه دلیل نیستن، چند تا دلیلن. برای همین اسمش میگه تکثرگرایان هست. یعنی ما برای ایراد وارد کردن به نابرابری، مثل اون کسایی که به فقر ایراد وارد میکنن، یه دلیل واحد ندارن، بلکه ادله متعدد و متکثری در اختیار دارن تا به این نابرابری ایراد وارد بکنن. الان با این چیزا اسکنلن هی داره حوزه بحث خودش رو مشخص میکنه و میاد میخواد این دلایل رو یکی یکی اقامه بکنه، ببینیم چه دلایلی. اولا مدعا رو میگه و بعد به دلایلش میپردازه. شش دلیل به این میگه، به این نابرابری که نسبت به داشته های یکی با داشته های یکی دیگه که نابرابر خیلی فاصله زیاد باشه توی جامعه، ما دلیلی داریم که به اینها ایراد وارد کنیم. اولین دلیل اینه که اسمشو میذاره دغدغه برابر. میگه وقتی که یک نهاد یا یه فاعل انسانی مثل پدر منافعی رو به تمام اعضای یک گروه بدهکار باشه، اما بیاد این منافع رو فقط در اختیار یک عده خاصی بذاره یا این منافع رو به صورت کامل در اختیار یک عده بگذاره، اینجا نبود دغدغه برابر مستاق پیدا میکنه. وقتی مثلا شهرداری بیاد یک مناطق خاصی رو آسفالت خوب بکنه، یه مناطق خاصی رو آسفالت بد بکنه، اینجا میگه چی؟ اینجا میگه که این و مناطق خاصی که مال ثروتمندانه چراغانی بشه، مناطق که مال فقراست تاریک بشه، میگه اینجا دغدغه برابر نه نقص شده. و میگه به نابرابری میتونیم ایراد وارد کنیم. چرا؟ چون نابرابری منجر به نقض دغدغه برابر به نسبت به منافع کسایی میشه که حکومت مکلفه منافع اونها رو هم لحاظ بکنه. و اینو تو این بخشو به صورت مفصل تو فصل دو میپردازه که اگه عمری بود بهش میپردازه. اینا دومین دلیل. میگه که دلیل منزلته، نابرابری منزلتی. میگه نظام‌های کاستی، نژادی، جنسیتی یه تفاوت تو منزلت رو ایجاد میکنن، چند منزلت انسان‌ها ایجاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اون نظام‌هایی که کاستی هن، نژادی هن، جنسیتی هن، حتی بعضی جاها نظام‌های دینی، در این نظام‌ها بعضی فرادست و بعضی فرودست تلقی میشن و با افرادی که فرودستن به نحو تحقیرآمیزی و دونپایه از دیگران برخورد میشه و افرادی که فرادستن با شأن منزلت بالاتری باشون برخورد میشه. پس میگه نابرابری های مبتنی بر نظام کاستی، نژادی یا جنسیتی دینی به دو شیوه این برابری اساسی که صحبت کردیم رو نقض میکنن. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا گفته میشه که اعضای بعضی نژادهای کاستا یا زنان کاملا انسان نیستن، یعنی احساسات تحقیرآمیز که هست. مثلا ارسطو میگفت که زنان چیزی بین انسان و حیوانند، یعنی حس کاملا تحقیرآمیز. یکی گاهی وقتا اینه گفته میشه. دومی گاهی وقتا گفته میشه که اعضای برخی نژادها یا کاستای خاصی یا زنان سزاوار بخشی از نقشهای سیاسی نیستن، که اینجا تضعیف عزت نفسه. و از اینجا میاد اسکنلن نتیجه میگیره، میگه نابرابری شدید در درآمد ثروت ممکنه به این معنا باشه که فقرا باید به شکلی زندگی کنن که کمابیش تحقیرآمیزه. پس میگه به نابرابری میتونیم ایراد وارد کنیم. چرا؟ چون نابرابری موجب تفاوت‌ها تو منزلت میشه و یک عده آدم‌ها رو تحقیر میکنه و یک عده آدم ها رو میبره بالا که اینو تو فصل 3 اسکنله بهش میپردازه. تو فصل 3 به این موضوع مفصل میپردازه که خیلی به نظر من بحث جدی و عمیقی هم هست. سومیش فرصت برابره. میگه وقتی که نابرابری های عظیم در ثروت و درآمد خانواده ها وجود داشته باشه، امید افراد به موفقیت تو یک بازار رقابتی شدید تحت تأثیر خانواده یک در اون به دنیا میان. و وقتی که میبینیم که مثلا تو کنکور افرادی با دهک بالا بیشترین قبولی رو داره، افرادی تو دهک پایین کمترین قبولی رو داره، این نشون میده چی؟ نشون میده که امید آدما برای موفقیت تو بازار رقابتی نه بر اساس حتی استعداد و توانایی، بر اساس چی؟ بر اساس وضعیت درآمد و ثروت خانوادگیشونه. اینجاست که میگه که نابرابری، اسکندل میگه که به نابرابری میتونیم ایراد وارد کنیم. چرا؟ چون نابرابری تیشه به ریشه فرصت برابر اقتصادی میزنه، که اینو به صورت خیلی جدی و با حوصله و بسیار موشکافانه تو فصل 4 و 5 بهش میپردازه. و این خیلی به نظر من بحث جدیه، چون تفسیر خیلی اوریجینال و بدیعی از برابری فرصت میده، که این تفسیر رو من خیلی ها دیگه گفتن که جاهای دیگه ندیدم چین تفسیری از برابری فرصت. چون برابری فرصت هم کسایی که به اقتصاد سرمایه‌داری اعتقاد دارن ازش دفاع میکنن، و هم کسایی هم که ایگالیتریانن مثل اسکلت. و این تفسیری که شون ارائه میده واقعا تفسیر منحصر به فردیه از برابری فرصت. این دلیل سوم. دلیل چهارم دلیل کنترل یا سلطه است. میگه نابرابری به دو شکل ثروتمندان رو بر زندگی فقرا حاکم میکنه. چجوری؟ شکل اولش اینه که میگه نابرابری به ثروتمندان میزان غیر قابل قبولی از کنترل و زندگی فقرا رو اعطا میکنه. کنترل بر اینکه کجا و چگونه میتونن کار کنن، چه چیزی رو برای خرید در دسترسشون باشه، مثلا زندگیشون چطور باشه. یه شکلش اینه. شکل دوم میشه که اگر رسانه‌های عمومی در دست عده قلیلی از ثروتمندان هم باشه، این عده میزان کنترل غیر قابل قبولی بر زندگی فقرا و زندگی کسایی که ثروتمند نیستن مثل خودشون داره. مثلا کنترل این که دیگران به خودشون و زندگیشون در جامعه چطور نگاه کنن. و اینجاست که میگه به نابرابری میتونیم ایراد وارد کنیم. چرا؟ چون نابرابری به ثروتمندان انواع کنترل غیر قابل قبول و سلطه ناپذیرفتنی بر فقرا اعطا میکنه، که تو فصل 6 و 7 به این بحث میپردازه که اینا چجوری بر زندگی ثروتمندان چطوری بر زندگی فقرا حاکم میشن، سلطه پیدا میکنن. و اگه این سلطه باشه، نظام های دموکراتیک هم دیگه نمیتونن به اون معنایی که دنبال دموکراسی هستیم شکل بگیره. و نابرابری هر جا باشه دموکراسی نمیتونه شکل بگیره. صدای منو دارین؟
الان صدای چه
خیلی کلا اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم انصاف سیاسیه. آره. صدای منو دارین؟ خدمتتون عرض بکنم که رسیدیم به انصاف سیاسی. آره. پنجمین دلیلی که ایشون اقامه میکنه برای اینکه چرا نابرابری موزل آفرینه، اینه که میگه نابرابری های عظیم تو ثروت و درآمد میتونه بنیان منصفانه بودن نهادهای سیاسی رو ریشه‌کن بکنه. یعنی هرچه ثروتمندان بیشتر از دیگران بتونن تو روند مباحث سیاسی تأثیر بذارن، بیشتر میتونن مناصب سیاسی رو به دست بیارن و بیشتر میتونن بر صاحب منصبان سیاسی تأثیر بذارن. پس میگه به نابرابری میتونیم ایراد وارد کنیم. چرا؟ چون منصفانه بودن نهادهای سیاسی رو زیر سوال میبره. و اسکنلن تو فصل 6 به این میپردازه که میگه جایی که نابرابری هم باشه، اون دموکراسی که میگفت آدما بر سرنوشت خودشون حاکم میشن، اینم تقریبا در معرض خطر قرار میگیره. و ششمین دلیل توزیع منصفانه درآمده. یعنی ایشون میاد میگه بر اساس فکتایی که میاره، میگه که تو 1965 حقوق مدیران در 350 شرکت از بزرگترین شرکت‌های امریکا 20 برابر حقوق کارگران اون شرکت بود. یعنی اگه مثلا 1 میگرفت اون 20 میگرفت حقوقشون. آره مثلا 1 دلار میگرفت 20 دلار. تو آخرین دهه قرن 20 این نسبت 376 برابر بوده. یعنی اگه 1 دلار میگرفت 376 برابر مدیران شرکت‌های بزرگ میگرفتن. و میگه به این نابرابری هم میتونیم ایراد وارد کنیم. چرا؟ چون نشان دهنده نامنصفانه بودن نهادهاست. نهادهایی که اینقدر تفاوت تو درآمد ایجاد بکنن، خدمتتون عرض بکنم که نشون میده که نهادها انصاف ندادن. اسکندر تو فصل 8 و 9 به این بحث میپردازه. این 6 تا دلیلی هم که ایشون اقامه میکنه برای ایراد وارد کردن به نابرابری. اما خدمتتون عرض بکنم که کسایی که از نابرابری دفاع میکنن به 3 دلیل از نابرابری کسایی بودن که دفاع کردن. اسکنلن دو تاشو میاره خیلی جدی نقد میکنه. یکیش و هر ستا رو نقد میکنه، ولی دو تاشو تو این کتاب، یکیش هم تو یک مقاله دیگه نقد میکنه. من نمیدونم چرا تو این کتاب نیاورده اینا. کسایی که از نابرابری دفاع میکنن اینه که میگه نابرابری های دفاع میکنیم. چرا؟ چون اگر همه برابر بشن شایسته سالاری از بین میره. این یک دلیله که ایشون میاد بحث خیلی جدی و عمیق میکنه که اصلا وقتی که میگیم یک آدمیش مثلا شایسته این درآمده یعنی چی؟ اینو خیلی قشنگ و با حوصله میاد اینو این شهود عرفی ما رو خیلی قشنگ تحلیل میکنه و نکات جالبه به ما میگه. یکی اینه. دوم این که میگه وقتی که بخوایم جامعه رو برابر بکنیم و نابرابری رو از بین ببریم، آزادی انسان ها از بین میره. و این چیزی بود که هایک میگفت و چیزی بود که نازک میگفت. میگفت بخوای برابر بکنی آزادی رو از بین برده، که اونم میاد قشنگ بحث میکنه و معنای آزادی رو در میاره که آیا نابرابری با آزادی سازگاره یا نه ایناست. و سومی این که میگن که شما اگه جامعه رو برابر بکنید، کارآمدی تون جامعه از بین میره. یعنی از منظر فایده گرایانه نگاه میکنن که اگه برابری بکنید، این برابری باعث میشه کارآمدی تو جامعه از بین بره. ایشون این 3 دلیل رو نقد میکنه. یعنی 3 مکتب مهمی که مخالف ایده اسکنلنن. یکی لیبرتریان هاست که بر آزادی تکیه میکنن. یکی خدمتتون عرض بکنم که فضیلت گرا هاست که بر شایستگی و فضیلت آدم ها تاکید میکنن. و یکی هم فاید یوتیلیتریان ها که بر فایده تاکید میکنن. و این ستارشون میاد قشنگ نقد میکنه و باز میکنه، تحلیل میکنه. و برای من این مخصوصا این ایدهی که میگن که آدم ها شایستن، بحث استحقاق و بحث شایستگی و اینا رو پیش میکشن، اینو برای من خیلی این فصلش بسیار تأمل برانگیز بود که ما انگار بدون فکر این ایده شهود عرفی رو پذیرفتیم و اصلا توش کندکاوی هم نکردیم، ولی ایشون میاد این ستا رو کندکاو میکنه و خیلی به نظر من بحثای جدی و عمیقی رو میکنه. اینا این چیزی بود که ایشون تو مقدمه کتاب گفت. اگه عمری بود تو هر فصل یکی یکی اینا رو میکاویم و میریم جلو. من چون با آقای سمیر کرم بحث صحبت میکردیم، من گفتم که هر کدوم از این فصلها این کتاب رو میشه تو 45 دقیقه ارائه کرد و به نظرم میاد که بحثی که بیش از 45 دقیقه باشه حوصله مخاطبا رو میبره. منم الانم دقیقا 45 دقیقه هم تموم شد و اگر دوستان سوالی ایرادی دارن من هستم خدمتشون.
خیلی ممنون از دقیقاً بحث شناسی که داشتید. دوستان اگر سوالی دارن به من باید بکنن محال کنید که با ما رو سوال یا نقدشون رو بشنن.
وقتتون بخیر. خیلی ممنون وقت تو زیادتون واقعا استفاده کردم. حالا فعلا چون مقدمه بودش میشه گفتش و وارد هیچ کدوم از این دلیل ها نشدیم، نمیتونم دقیقا در مورد هر کدوم از چیزهایی که گفتید سوالی بپرسم، بریم داخلش بهتر میتونیم حرف بزنیم. ولی خواستم بگم که حالا توی این مسیر که شما توضیح میدید آخر کلاس ها اگه چیز بکنید حوصله کنید با ما و بعضی از این حالا اصطلاحات، بعضی از این بگیم مفاهیمی که واضح کردنش رو خیلی بهتر میتونه بکنه فهم رو، اگه اینها رو بتونید کمک بکنید برام شخص من که خیلی بهتر میشه. چون که من از خصوصا که این کلمه هایی که استفاده میشه خب خیلی استفاده شده، برابری، نمیدونم عدالت، خیلی از اینها، ولی وقتی میخوایم اینجا بخونی من میترسم که اون فهم عرفی درست نباشه و سیر حالا خوندن هم اگه سوالی پیش اومدش در مورد خود محتوا، هم اگه حالا نیاز بود توضیحی وجود داشته باشه ممنون میشم که حالا آخر کلاس بتونم ازتون بپرسم.
چشم، حتما چشم. من سعی میکنم که بحث رو هم با وضوح و هم با یک نوع انسجامی پیش ببرم. من اول میخواستم حتی پاورپوینت هم تهیه کرده بودم، میخواستم از پاورپوینت استفاده کنم، ولی دیدم که چون این ممکنه مخاطبای آفلاین هم داشته باشه، چون پاورپوینت استفاده کنم ممکنه یه چیزای پیش‌فرض بگیرم و کسایی که آفلاین چیز میکنن گوش میکنن براشون غیر قابل مثلا دشوار باشه اینا. برای همین سعی کردم بدون اون باشه، ولی تا اونجایی که میشه این مفاهیم رو چشمت من واضح میکنم، روشن میکنم و سعی میکنم که منسجمتر از خود اگه بتونم از خود اسکنلن ادلش رو برای شما واکاوی کنم. چشم، بله بله، سلام علیکم. بله سلامت باشین، قربون شما.
آقای سمیر کرم تشکر بکنم بابت این 45 دقیقه مفید و عالی. خب یک سوالی داشتم تا دوست عزیزم که حالا چند دقیقه پیش فرمایش کردن، چون وارد کتاب نشدیم حالا هنوز بوده سوال اساسی تر بپرسید، فقط یک سوالی ذهن منو مشغول کرد توی فرمایشات شما. آیا کشوری در دنیا هستش که با این تفکرات که شما فرمایش کردین و حالا به صورت مقدمه اجرا کرده باشه و موفق باشه، یعنی تو کشورهای جی بی است، کشورهای جهان اول، کشوری هستش که با این تفکرات به یک کشور توسعه یافته رسیده باشه؟ ممنونم، تشکر.
این خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث جدیه. یک کتابی هست به فارسی هم فکر کنم ترجمه شده به اسم اسپریت لیول. آره اسپریت لیول یعنی شاغل، آره اون شاغلی که بناها استفاده میکنن، با عنوان فرعیه که چرا جوامعی که برابرترن قوی ترن. یا بهترن، چون این کتاب دو تا انتشاراتی این کتاب ترجمه که منتشر کرده تو این یکی تو انگلیس یکی تو امریکا، اولی گفته که چرا جوامعی که برابرترن قوی ترن، اون یکی گفته چرا جوامعی که برابرترن بهترن. اونجا میاد نویسنده ها حدود فکر کنم با هم 30 سال کار کردن، 15 سال رو این کار کردن، بر اساس شواهده، تمام داده های عینی و شواهد عینی میرن جلو. اونجا استدلالشون اینه که ببینید اسکنلن از واژه نابرابری هم استفاده میکنه، به این معناست که میگه که ما اصلا نمیتونیم به وضعیت برابری کامل برسیم، اما میشه نهادها رو یه جوری ترتیب داد که نابرابری رو کم بکنه. و تو کتاب اسپریت لول میاره نشون میده که جوامعی که نابرابری توشون کمتره، یعنی کمتره به این چیز اسکنلن میگه رسیدن، اوضاع بهتری دارن، مثل کشورهای اسکاندیناوی یا ژاپن. ژاپن تمام اگه شد من این میتونم آخر این جلسات وقتی که تموم شد اون کتابو، یافته های اون کتابو بر اساس نمودار بیانم نشون بدم که چجوری کشورهایی که برابرن، یعنی نابرابری توشون کمتره، نابرابری کمتره، اوضاع بهتری دارن. یعنی اوضاع از چند لحاظ میاد میگه، اوشون هم میاد میگه که از فکر کنم 9 تا لحاظ بهترن. و اسکنلن هم تو مقدمه کتابم به این کتاب اشاره میکنه، من از طریق مقدمه اسکنلن رفتم سراغ این کتاب، دیدم اینجوری راست میگه، این شواهد تجربی هم وجود داره. بله برای ادعایی که اسکنلن هم میکنه میشه شواهد تجربی هم یعنی اقامه کرد که بگیم که کشورهایی بودن که نابرابری توشون کمتره اوضاع بهتری داشتن. این اوضاع بهتر یعنی چی؟ اینو میدانم بعدا واضح میشه. سلامت باشید.